اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرهای این ساعت. طالبان برای شرکت در نشست دوحه شروط خود را با معاون وزیر خارجه قطر در میان گذاشتند. وزارت امور خارجه طالبان در اعلامیه گفته است که محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر امور خارجه قطر در دیدار روز جمعه 24 مه می با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان موضوع سومین نشست دوحه را مورد بررسی قرار داده است. وزیر امور خارجه قطر به روز پنجشنبه در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان از حکومتشان خواست تا در نشست آینده ملل متحد در دوحه شرکت کند. قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان به تاریخ 30 ماه جون برگزار شود که مدت 2 روز دوام خواهد کرد. به دنبال اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره چگونگی کنترل داعش در افغانستان، سخنگوی حکومت طالبان مدعی شده است که داعش در این کشور نابود شده و نیاز نیست تا کشورها خاک افغانستان را مورد تعقیب قرار دهند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفر رئیس جمهور کینیا به واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که بجز از حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، راه‌های دیگری برای کنترل گروه داعش در افغانستان نیز وجود دارد. در متنی که قصر سفید به تاریخ 23 ماه می از کنفرانس مشترک خبری جو بایدن با ویلیام روتو رئیس جمهور کینیا منتشر کرد، آمده است که راه‌های دیگری برای کنترل داعش بجز حمله به افغانستان وجود دارد. این یک نیاز غیر ضروری بود. هرچند بایدن در مورد اینکه چه راه‌هایی برای مبارزه با داعش هست جزئیات نداده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که گروه داعش زمان حضور آمریکا در افغانستان به فعالیت و هسته‌گذاری در این کشور آغاز کرد و با حاکمیت آنان بر این کشور داعش از بین رفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، دفتر لویدرستیز قوای مسلح ایران گزارش اولیه هیئت عالی بررسی ابعاد و علل سانحه هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران را منتشر کرده گفته است که طیاره حامل رئیسی بلافاصله پس از سقوط آتش گرفته و هیچ نشانه از حمله به آن وجود ندارد. در بیانیه دفتر لویدرستیز که مسئول تحقیقات این سانحه هوایی است و ایرنا خبرگزاری رسمی ایران آن را باز نشر کرده، آمده است که بخش قابل توجه از اطلاعات در زمینه‌های مختلف تخصصی، فنی و عمومی که میتوانست در وقوع سانحه دخیل باشد، جمع‌آوری شده است. هلیکوپتر حامل رئیسی که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، محمد علی آل هاشم، امام جمعه تبریز و مالک رحمتی، والی آذربایجان شرقی همراه وی بودند، یکشنبه 19 ماه می در جنگل دزمار در ولایت آذربایجان شرقی ایران دچار سانحه شد. آتش سوزی در یک مکان تفریحی در هند جان 24 تن را گرفت. مقامات هند می گویند بر اثر آتش سوزی روز شنبه 25 ماه می در یک مکان تفریحی مزدحم کم از کم 24 تن کشته شدند که بیشتر آنان کودکان بودند. پراباو جوشی، یک مقام منطقه راجکوت در ایالت گجرات، با خبرگزاری فرانس پرس ضمن تایید آمار کشته شدگان گفته است که 9 تن دیگر زخم برداشته و در شفاخانه بستری شدند. جوشی افزود که عملیات نجات ادامه دارد و ممکن رقم تلفات افزایش یابد. یک کارمند اطفائیه راجکوت گفته است که بیش از 300 تن در یک ساختمان این مکان تفریحی موجود بودند که آتش سوزی رخ داده است. پلیس گفته است که دلیل آتش سوزی هنوز روشن نیست و پس از تکمیل شدن عملیات نجات تحقیقات بیشتر انجام خواهد شد. حملات اسرائیل بر رفح پس از حکم محکمه هاگ مبنی بر توقف حملات ادامه دارد. با وجود دستور محکمه بین المللی عدالت مبنی بر توقف حملات بر رفح، حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل دیروز شنبه 25 ماه می بر این شهر ادامه داشت. شاهدان فلسطینی و تیم‌های خبرگزاری فرانس پرس از حملات اسرائیل در رفح، شهر مرکزی دیرالبلاح و کمپ پناهندگان جبالیا و جاهای دیگر خبر دادند. محکمه بین المللی عدالت دولت برای جمعه 24 ماه می با صدور یک حکم اضطراری به اسرائیل دستور داد تا فوراً عملیات در شهر رفح را متوقف سازد. قضات محکمه بین المللی عدالت این حکم مهم را در ارتباط با شکایت افریقای جنوبی علیه اسرائیل با اتهام نسل‌کشی در نوار غزه صادر کردند. ریاست جمهوری فرانسه جمعه 24 ماه می اعلام کرد که رئیس جمهور آن کشور، صدر اعظم قطر و وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن جمعه درباره جنگ غزه و راه‌های تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل گفتگو کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این نشست را در حال برگزار کرد که نگرانی‌های بین المللی در مورد جنگ اسرائیل و حماس با ویژه حمله زمینی اسرائیل بر شهر رفح افزایش یافته است. در بیانیه ریاست جمهوری فرانسه آمده است که این گفتگوها بخشی از تلاش‌ها برای احیای راه حل دو دولت اسرائیل و فلسطین، جلوگیری از گسترده شدن درگیری‌ها در شرق میانه و ادامه انتقال کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان غزه میباشد. در بیانیه آمده است که مقامات در مورد تمام احرام‌هایی که میتوان برای بازگشایی همه گذرگاه‌ها به غزه از آن استفاده کرد بحث کردند. این پنج کشور همچنین درباره چگونگی افزایش و تعمیق همکاری‌های خود و اجرای مؤثر راه حل دو دولت، تنها راه مؤثر برای تضمین صلح و امنیت کشور اسرائیل و پاسخ به آرمان‌های مشروع فلسطینی‌ها، بحث و تبادل نظر نمودند. در این مذاکرات ایمانوئل مکرون، استفان سجورن وزیر خارجه فرانسه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر، سامح شکری وزیر خارجه مصر، ایمن صفدی وزیر خارجه اردن و فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی شرکت کرده بودند. مکرون بار دیگر بر مخالفت خود با حمله اسرائیل بر شهر رفح و شهرک‌سازی جدید اسرائیل در کرانه غربی اشغالی تاکید ورزید و خواستار آتش بس فوری با آزادی همه گروگان‌ها در غزه شد. انتظار می‌رود ویلیام برونز، رئیس اداره استخبارات ایالات متحده، نیز برای گفتگو در مورد آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها به پاریس برود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان، گفته است که در سفر دو روزه اش به ترکیه با مقام های آن کشور، بر علاوه این که در مورد سیلاب های اخیر در افغانستان و کمک رسانی به سیلاب زدگان صحبت کرده است، در مورد تلاش های مشترک علیه تهدیدات داعش در این کشور نیز گفتگو کرده است. این در حال است که برخی از تحلیلگران موجودیت و حضور داعش را در افغانستان تایید کرده و حمایت از این گروه را توسط قدرت‌های بزرگ جهان یک بازی رقابتی این کشورها می‌دانند. شرح بیشتر این گزارش را من فرخنده پیمانی به توجه می‌رسانم. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، ناوقت روز جمعه 24 می با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس از تلاش‌های مشترک آمریکا و ترکیه علیه شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش یاد کرده است.
طی دو روز ارزنده در انقره به شمول مسیر پیش رو در افغانستان بر این مسائل صحبت‌های داشتم. ضرورت به دیپلماسی جمعی، تلاش‌های هماهنگ علیه تهدیدات داعش خراسان، حمایت از مساعی کمک رسانی در شمال افغانستان و پشتیبانی از حقوق بشر افغان‌ها.
این دیپلمات ارشد ایالات متحده در حالی از تلاش‌های مشترک علیه شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش حرف می‌زند که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار گفت که به جز از حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، راه‌های دیگری برای کنترل گروه داعش در افغانستان نیز وجود دارد. بایدن در مورد این که چه راه‌هایی برای مبارزه با داعش وجود دارد، جزئیات ارائه نکرد. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات تازه بایدن و تامس وست واکنش نشان ندادند، اما سخنگوی این گروه بارها گفته است که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و سرکوب شده است. طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که در حال حاضر در حدود 2000 عضو داعش که تابعیت تاجیکی دارند در داخل افغانستان فعالیت میکنند.
روسیه مثلا که حملات اخیر مسکو به اوکراین ارتباط داده بودند، دیروز گفتند که این اتباع تاجیکی که مرتکب حملات شدند از داعش خراسان بودند. اینا غالبا در افغانستان بودند، باز ترکیه رفتند، باز روسیه رفتند. به هر صورت کشورهای همسایه در یک حالتی است که خود مجبور می‌بینند که با حکومت حاکم در افغانستان در مسائل استخباراتی همکاری کنند.
از سوی دیگر وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی میگوید پدیده طالب، داعش و القاعده یکی است. آقای ناصری قدرت‌های بزرگ جهان مانند آمریکا، روسیه و چین را در دست داشتن به سازماندهی و حمایت از این گروه‌ها متهم می‌کند.
بنان زمانی که قدرت با یک گروه تروریستی مانند طالب‌ها تعبیر داده شود، طبیعی است که تمام گروه‌های تروریستی دیگه مانند داعش و القاعده و جیش محمد و سپاه صحابه و ده ها گروه تروریستی دیگر تی تی پی در افغانستان فعالیت میکنند، حضور میداشته باشند.
این نگرانی ها در حال ابراز میگردد که قرار است سیومین نشست دوحه در سیوم ماه جون برگزار گردد. دیدبان حقوق بشر مدعی است که سازمان ملل متحد تلاش کرده تا برای بحث در نشست سوم دوحه موضوعات را انتخاب کند که بتواند طالبان را برای اشتراک در این نشست ترغیب کند. ملل متحد قبلا گفته بود که مبدل نشدن افغانستان به پناهگاه امن دهشت افغانان یکی از مسائل عمده است که در این نشست بحث خواهد شد. با وجود ادعای پیهم مقامات طالبان مبنی بر سرکوب داعش، این گروه طی کمتر از 3 سال گذشته حملات خونین را علیه غیر نظامیان و مقامهای طالبان انجام دادند. در تازه ترین رویداد این گروه، مسئولیت حمله بر گردشگران خارجی را در بامیان و قندهار بر عهده گرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنیدید که تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان در سفر 2 روزه‌اش به ترکیه با مقام های آن کشور در مورد تلاش های مشترک علیه تهدیدات داعش در این کشور گفتگو کرده است. برای بحث بیشتر روی نگرانی های منطقه در مورد افزایش حضور داعش، نجیب خلیل مصاحبه ای را با نعیم پویش دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
شما گزارش شنیدین و از نظرتان چقدر نگرانی های کشورهای منطقه و ایالات متحده مبنی بر تهدید داعش در منطقه تا چه حد معجزه است؟
منطقه و جهان نسبت به تهدید طالب و داعش در واقع بسیار بسیار حساس شده. افغانستان در حال حاضر تبدیل شده به یک هب یا یک مأمن بسیار بسیار مناسب برای تمام گروه های تروریستی به شمول داعش، القاعده و غیره و ذالک، و این باعث شده که نگرانی های بسیار جدی در آسیای میانه، روسیه و در کشورهای منطقه و حتی پاکستان شکل بگیره و امریکا هم نسبت به حملات احتمالی از خاک افغانستان که ممکن است داعش یا القاعده در روسیه هم داشته باشند شدیداً نگران است.
آقای پویش، سفر آقای تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا بر افغانستان به خاطر نگرانی از افزایش حضور داعش به ترکیه سفر کرده، تا البته حضور داعش در افغانستان ترکیه رفته تا با مقامات ترکی در این مورد بحث کنند. ترکیه چی نقش را میتونه در مورد از این نگرانی ها ایفا کنه؟
سال بسیار مهم است. من در سال 2012 و 13 یادم است در ناتو بودم در بروکسل. در اون زمان ما شاهد از این بودیم که ترک ها شدیداً از سقوط حکومت اسد در سوریه و تمام گروه هایی که علیه اسد جنگ میکردن حمایت میکردن و یک از این گروه ها داعش بود. حتی بعض تردیدها وجود داشت که شاید حکومت ترکیه در کنار بعض از کشورهای حوزه خلیج فارس از داعش حمایت میکنند، اما اینا بیشتر تئوری توطئه و تردید و حدس و گمان بود. اما دو مسئله در رابطه با ترکیه بسیار بسیار جدی تثبیت شده. اولی که ترکیه همیشه در طی 10 سال گذشته به عنوان گذرگاه و محل عبور و مرور داعش در منطقه و در سطح جهان بوده، و دوم این که احتمالاً علاقات داخل دستگاه استخباراتی ترکیه و یا داخل طبقه سیاسی ترکیه از بعض از افرادگراها که داعش ممکن بخش از اونا باشه شاید حمایت بکنند. بنابراین تلاش آقای نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در واقع ایست که ترکار متقاعد بکنه که سیاست جدی را در قبال مسئله داعش، در قبال عبور و مرور نیروهای داعش از خاک ترکیه و همچنان در قبال افرادگرایی در منطقه اتخاذ کنند.
ما خواهی پویش، البته وقت بسیار کم مانده، یک سوال دیگه هم دارم. ذبیح الله مجاهد در واکنش و تازه ترین اظهارات رئیس جمهور بایدن درباره چگونگی کنترل داعش در افغانستان بار دیگه گفت که داعش در افغانستان نابود شده و تهدیدهای برای کشورها نیست. اگر واقعیت آن چی است که شما گفتین و تمام تحلیلگرا میگه، چرا طالبان این موضوع را رد میکنن؟ همواره رد کردن.
طالبان تلاش میکنن که به نوع نشان بدن که افغانستان امن و امنیت برقرار است، اونا بر اوضاع کاملا کنترل دارن، نه نیروی مقاومت وجود داره نه داعش. اما سوال اساسی پیش میاد که پس این عملات و انفجارات و عملات تروریستی که در افغانستان صورت میگیره اینا رو کی انجام میده؟ اگر نه داعش است نه مقاومت، پس خود طالبان انجام میدن؟ بدون تردید این یک نوع استدلال غیر منطقی است که هیچ کسی رو نمیتونه بپذیره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدور حکم محکمه بین المللی عدالت سازمان ملل متحد در خصوص توقف فوری جنگ در رفح با واکنش های متعدد بمراه بوده است. این تصمیم باعث تشدید فشار بین المللی بر اسرائیل در مورد حمله به غزه می شود. اسرائیل گفته است که به این تصمیم تمکین نخواهد کرد. گزارش را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
نواف سلام، رئیس محکمه بین المللی عدالت، با خواندن این حکم شرایط زندگی مردم رفح را بسیار سخت و نهایت آسیب پذیر توصیف کرد. The court observed that Israel has
not provided sufficient information. محکمه به این باور است که بر اساس تعهدات مندرج در کنونسیون نسل کشی، اسرائیل باید فوراً عملیات تهاجمی نظامی و هر گونه اقدام خود را در رفح قطع کند. عملیاتی که ممکن شرایط را برای گروه فلسطینی ها در غزه ایجاد کند که به طور کلی یا جزئی باعث تخریبات و صدمات فیزیکی آنان شود.
سلام همچنین ابراز تردید کرد که تخلیه سازماندهی شده ی غیر نظامیان از شهر مرزی توسط اسرائیل برای کاهش خطر عظیم بر غیر نظامیان در آنجا کافی باشد.
مسئولیت جمعیت در طول روند تخلیه یا در دسترس بودن مقدار لازم آب، مواد لازم صحی، غذا، دوا و سرپناه در منطقه المواسی برای 800 هزار فلسطینی که تاکنون از رفح تخلیه شدند ارائه نکرده است. در نتیجه محکمه به این عقیده است که اسرائیل به اندازه کافی نگرانی ناشی از حمله نظامی خود در رفح را برطرف و به آن نگرانی رسیدگی نکرده است.
بنی کانتز، وزیر جنگ اسرائیل، در واکنش به تصمیم ICJ بر رسانه‌های اسرائیلی گفت که اردو برای بازگرداندن گروگان‌ها و تضمین امنیت شهروندان خود به مبارزه‌اش ادامه خواهد داد. با این حال ریاض منصور، سفیر فلسطین در ملل متحد، از دستور محکمه سازمان ملل به اسرائیل برای توقف فوری حمله نظامی اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه استقبال کرد.
این حکم اجباری است و اسرائیل همان طور که گفتم عضو کنوانسیون است و کنوانسیون در این مورد کاملا شفاف است. بنابراین اسرائیل باید به تصمیم‌ها و قوانین و خواسته های محکمه بین المللی عدالت پایبند باشد.
کارشناسان امور به این باورند که دو قطبی شدن رویکرد کشورهای مختلف و افکار عامه در مورد فلسطین و اسرائیل در حال حاضر سبب تزلزل در روابط دیپلماتیک کشورها شده است.
مسئله غزه سیستم عدالت بین المللی را به چالش کشیده. اما ایره هم بگویم که در هر دو طرف موضوع قانوندانان یا عدالت خواهانی که هستند هم از همین کشورهای غربی هستند و با یکی دیگر بحث میکنن. رهبریت سیاسی کشورها افکار عامه را تعقیب میکنن، با مجرد که احساس کنن که افکار عامه به یک طرف میره، اونا هم مجبور هستن که یک طرف موضوع را بگیرن.
تصمیم متمرکز محکمه جرایم بین المللی که توسط آفریقای جنوبی علیه اسرائیل اقامه دعوا شد، پیامی روشن و سه جانبه به اسرائیل ارسال کرد که دستور توقف حمله رفح، دسترسی سارانوالان جنایت جنگی به غزه و افزایش فوری و بزرگ کمک‌های بشردوستانه به منطقه، خصوصا در مناطقی که قحطی را متحملند شامل میباشد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
طول وسط عمر در اروپا به سطح قبل از همگیری ویروس کرونا در سال 2020 بازگشته است، در حالی که ایالات متحده آمریکا همچنان در تلاش است تا آن را باز یابد. به طور کلی احصایه‌های جدید نشان می‌دهد که اوسط طول عمر در اکثر نقاط جهان افزایش یافته است. گزارش هنری ریجول گزارشگر صدای آمریکا را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
آخرین احصایه‌هایی که در این ماه در اتحادیه اروپا به نشر رسیده نشان می‌دهد که اوسط طول عمر در سراسر این بلاک در سال 2023 به میزان 81.5 سال بوده است که تقریبا یک سال افزایش نسبت به سال 2022 می‌باشد و این در حال است که همگیری ویروس کرونا در حال پایان یافتن بوده است. جنیفر بمداد، استاد جمعیت شناسی و سلامت جمعیت در پانتون اکسفورد است.
Within Europe, we're seeing really high life expectancy in countries like Spain and Italy, Sweden, Norway.
در اروپا ما شاهد اوسط عمر واقعا بالا در کشورهای مانند اسپانیا و ایتالیا و سویدن و نروژ هستیم. اما برخی از کشورها از همتایان خود عقب‌ترند. از جمله بریتانیا و سپس اروپای شرقی که از زمان بحران مرگ و میر پس از اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990 پیشرفت‌های زیادی داشتند، اما هنوز هم کمی عقب‌اند.
مطالعه اخیر در ژورنال لانست نشان می‌دهد که در سراسر جهان اوسط طول عمر بین سال‌های 1990 تا 2021 به میزان 6.2 سال افزایش یافته است، طوری که شرق آفریقا بیشترین افزایش را در حدود 10.7 سال داشته است. جنیفر بم داود افزود:
I think that's really good news and reflects a lot of continued progress all over the world.
فکر می‌کنم این یک خبر واقعا خوب است و نشان دهنده پیشرفت‌های مداوم در سراسر جهان در زمینه کاهش امراض ساری و مرگ و میر نوزادان و کودکان می‌باشد که تفاوت‌های زیادی در اوسط طول عمر ایجاد می‌کند، زیرا اگر شما در سنین پایین طفولیت زندگی‌ها را نجات دهید، سال‌های زیاد زندگی را حفظ می‌کنید.
احصایه‌های منتشر شده در ماه مارچ نشان می‌دهد که اوسط طول عمر در ایالات متحده در سال 2022 مطابق با آخرین معلومات موجود 77.5 سال بوده است که هنوز بیش از یک سال کمتر از اوسط طول عمر قبل از همگیری است. ارقام مربوط به سال 2023 هنوز منتشر نشده است. باز هم جنیفر بمداود:
A lot of countries have bounced back close to pre-pandemic life expectancy, but some countries such as the US have not returned yet.
بسیاری از کشورها به میزان اوسط طول عمر قبل از همگیری بازگشتند، اما برخی از کشورها مانند ایالات متحده هنوز به سطحی که در سال 2019 قرار داشتند باز نگشتند. ما فکر می‌کنیم در حال حاضر چیز دیگری که تأثیر زیادی این است که اپیدمی چاقی به طور خاص در ایالات متحده در اوایل دهه 1980 شروع شد و در واقع ما شاهد کاهش‌های عمده در بهبود وضعیت امراض قلبی و عروقی هستیم که منجر به کاهش اوسط طول عمر در کشورهای با درآمد بالا می‌شود.
بر اساس ارقام منتشره ایالات متحده در سال 2023 در قلمرو اروپایی موناکو که مسکن مورد علاقه افراد خیلی ثروتمند است، تقریبا 90 سال یا بیشترین اوسط طول عمر را در جهان داشته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گیسو نیا، کارشناس امور ایران در شورای اتلانتیک، میگوید که تحولات در ایران احتمالاً تغییرات را در سیاست های این کشور در قبال افغانستان وارد نخواهد کرد، اما از نظر کلی ممکن مخالفان طالبان و جمهوری اسلامی در ایران را بیشتر متحد کند. خانم نیا در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد واکنش مردم ایران به مرگ رئیسی و توقع آنان از سرپرستی محمد مخبر رئیس جمهور موقت ایران صحبت کرد.
بیشتر از مردم در داخل ایران با مرگ رئیسی به نحو بیشتر حس تجلیل اظهار می کنند، بخاطر که او بین مردم محبوبیت زیادی نداشت و یک رئیس جمهور پرکشش برای کسی نبود و مهمترین که او مرتکب جرایم انسانی شده بود. در هر دهه جمهوری اسلامی او مرتکب جرایم خشونت بار شده بود. یک مسئله که باید واضح ساخته شود این است که ایرانی ها در رسانه های اجتماعی در داخل و خارج با شور خوشحالی از مرگ رئیسی تجلیل کردند که برای برخی مردم غیر عادی بود، اما برای ایرانی ها عادی بود. ابراهیم رئیسی دو ماه قبل از کشته شدن مهسا امینی در سپتامبر 2022 قوانین اجباری حجاب را وضع کرد و تلاش نمود این قانون را بر زنان ایران عملی سازد. این تصمیم سیاسی او باعث ایجاد خشونت‌های تهدید در برابر زنان در ایران شد که با انتقادات شدید جهانی روبرو شده و به همین دلیل بین مردم یک حس جشن و خوشحالی به خاطر مرگ او محسوس است.
در مورد محمد مخبر که اکنون به عنوان سرپرست یا رئیس جمهور موقت در ایران تا برگزاری انتخابات تعیین شده، کمی برای بیننده ما توضیح بدین روابط ازی با دفتر ارشد رهبر چطور است و چی تأثیری بر کار و فعالیتش خواهد داشت؟
دفتر ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی از نفوذ و قدرت چندان برخوردار نیست. رئیس جمهور کسی است که از جمهوری اسلامی در سطح جهانی نمایندگی می کند و در رویدادهای بین المللی چون مجمع عمومی ملل متحد با یا سای رویدادها هر سال حضور می‌یابد، اما قدرت ندارد به خاطر که رهبر ارشد ایران قدرت اصلی جمهوری ایران است. در هر حال کسی که رئیس جمهور انتخاب شود قدرت خاصی نخواهد داشت و کسی که اکنون قدرت کوتاه مدت یا به طور موقت را به دوش دارد ممکن در انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ 28 جون در کمتر از 50 روز برگزار می شود اشتراک نکند. اما یک موضوع که مهم است این است که مردم ایران از پروسه سیاسی خود را دور کردند. انتخابات پارلمانی اخیر نشان می دهد که رقم رای دهندگان در سطح پایانی بود. فکر می کنم پس از اعتراضات زن، زندگی و آزادی در سراسر ایران و سرکوب خشونتگرایانه مردم توسط رژیم دلیل آن است. آنها رژیم را یک رژیم غیر قانونی می دانند و نمی خواهند در پروسه سیاسی سهم بگیرند و می دانند انتخابات معنایی ندارد و هر کسی که به مقام ریاست جمهوری برسد اهمیت ندارد.
من از شما در ظرف 50 روزی که انتخابات در ایران برگزار می شه سیاست های ایران در قبال منطقه به خصوص در قبال حماس و اسرائیل چطور ارزیابی میکنن؟ آیا تغییری را انتظار خواهیم داشت؟
همکنون توجه زیادی به مسئله وفات رئیسی معطوف شده است و با درگذشت وزیر خارجه ایران مسئله جانشینی او بیشتر برای جمهوری اسلامی اولویت دارد که باید با آن رسیدگی کند و کسی باید مذاکرات را به شمول کشورهای اروپایی و تا حدی بین مقامات آمریکایی و متحدین آسیایی دنبال نماید. به همین خاطر انتخاب جانشینی وزیر خارجه یک نگرانی آنی برای جمهوری اسلامی است و وضعیت موجود باعث تغییر پالیسی خارجی جمهوری اسلامی نخواهد شد. مرگ این مقامات روحیه جنبش های مخالف نظام و سایر افراد را که خواهان منحل شدن جمهوری اسلامی ایران هستند تقویت خواهد کرد.
در بخش سیاست خارجی ایران نظر شما در مورد روابط ایران با کشورهای منطقه و خصوص افغانستان چی است؟ آیا کدام تغییر رونما خواهد شد؟
به نظرم تحولات در ایران در سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان احتمالاً تغییر وارد نمی‌کند. باید بگویم که از نظر کلی مخالفان نظام طالبان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران را بیشتر متحد خواهد کرد. فکر می‌کنم این نقطه حائز اهمیت است. ما واضحاً شاهد هستیم که زنان در افغانستان با زنان در ایران متحد هستند و خواهان رفع تبعیض شدید جنسیتی حاکم در کشور خود هستند. شماره به این مسئله به دیده اپارتاید جنسیتی نگاه می کنند. به همین خاطر این نکته مهم است که بین دو کشور چی وجوهی وجود دارد که واقعا هر دو طرف را متحد می سازد به خاطر که زنان در برابر قواعد سختگیرانه طالبان مبارزه می کنند.
به نظر شما با در نظر داشت وضعیت پیش آمده در ایران فرصت برای اصلاح طلبان برای حضور بیشترشان در سیاست های ایران وجود دارد؟
جنبش اصلاح طلب در ایران از مدت هاست که زنده نیست. یک مسئله ای که به نظرم مهم است این است که فعالان و مدافعان حقوق بشر و مردم خواهان تغییر هستند. آنها به این باور هستند که با اعتراضات سراسری که در ماه دسامبر سال 2017 شروع شد خواهان تغییر بودند و اکنون این اعتراضات بار بار صورت می گیرد و کسانی که اصلاح طلب بودند اکنون می گویند که اصلاح طلبی در ایران کار ساده نبوده است و یگانه راه حل انقلاب است. به طور واضح اصلاح طلبی در سیستم فعلی در جمهوری اسلامی ممکن نیست. اگر باشد باید به طور کلی در ساختار سیستم تا جایی که ممکن است تغییر بیابد و باید بپذیریم که اصلاح طلبی راه حل آینده ایران نیست.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوشی برایتان آرزو می کنیم.